25 فروردین ماه روز بزرگداشت عطار نیشابوری بوده. به همین بهانه ما الان ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر محمد رضا موحدی، پژوهشگر و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. آقای دکتر سلام کنم به شما، عصرتون بخیر باشه، خوش اومدین به کافه هنر.
هم سلام عرض میکنم خدمت شما و سایر همکاران و به ویژه مخاطبان و شنوندگان فرهیخته و گرامی.
درود بر شما آقای دکتر. خب به هر حال خیلی ها عطار رو میشناسن به این بهانه که اشعار اون و بخشی از زندگی نامه اون در کتب درسی مختلف دیده شده و میشه گفت که یه جورایی ما به خاطر اینکه مجبور بودیم که درس بخونیم با این شخصیت بزرگ آشنا شدیم. اگر شما بخواید که این شاعر بزرگ و پرآوازه ایرانی رو برای نسل جوان کشورمون، برای نوجوانها بهتر معرفی بکنید، چطور این کار رو انجام میدین و اینکه اندیشه های عطار نیشابوری رو برای ما کمی توضیح بدید؟
بله البته خب خودتون میدونید در چنین فرصت کوتاهی که شما در اختیار دارید و من در اختیار دارم به هیچ وجه نمیشه حتی مختصری از بیوگرافی و زندگی نامه او رو گفت، چه برسه به اینکه بخوام هم زندگی نامه و هم بخشی از اندیشه های او رو اینجا خلاصه کنم. طبیعتاً در این فرصت اندک میتونم فقط در حد اشاره وار برای دوستان نوجوان یا جوانتر که احیانا اطلاعات مختصری دارن من یکمی بیشتر توضیح بدم و بگم که عطار نیشابوری که اسم کاملش فریدالدین هست در حدود سالهای 540 هجری قمری در کتکن نیشابور به دنیا آمده و در سالهای 617-18 یعنی همزمان با حمله مغول به ایران در شادیاخ نیشابور از دنیا رفته یا به تعبیری شاید کشته شده باشه در اون حمله. این در واقع یک سطر به دنیا آمدن و از دنیا رفتن اوست. میشه گفت که اگر بخوام خیلی خلاصه و خیلی در واقع به بیان ساده عرض کنم، او طبق سنت خانوادگی خودش به شکل موروثی طبابت رو و داروشناسی رو و گیاهشناسی رو به ارث برده بود و میتونست مثل سایر هم صنفان خودش دکتر یک حکیم باشی خیلی متبحر باشه و به این کارش ادامه بده، ولی به هر حال به خاطر اطلاعات فراوانی که از اندیشه اسلامی و معارف اسلامی داشت آرام آرام از اولا در کنار پزشکی و کنار داروسازی و داروشناسی سراغ مبانی عرفان آمد و در این زمینه هم قوری کرد. آرام آرام به جای رسید که کار طبابت و کار داروشناسی رو کنار گذاشت و عملا فقط و فقط در همونطور که شما هم اشاره کردید در مختصری که ارائه می‌فرمودید به شکل بیان تمثیل و حکایت‌های نمادین بیان سعی کرده معارف نسبتاً پیچیده عرفانی رو ساده کنه و به مخاطبین خودش منتقل کنه. عرض کنم که عطار عجیب است که با اینکه در نیمه‌های عمر سراغ مبانی تصوف و عرفان آمده ولی کتاب‌های خیلی زیادی به او منسوب هست که راجع به خیلیشون شک داریم، محققان شک دارن که واقعا این آثار از او هست یا نه. به این طور بهتون بگم که میگن به تعداد سوره های قرآن یعنی 114 اثر به نام او به ثبت رسیده که محققان معتقد هستن که عمده اونها مال کسان دیگری است یا عطارهای دیگر است در قرن‌های دیگه. اون آثاری که مطمئن هستیم که از عطار هست و تقریبا اکثر محققین نشانه اندیشه عطار رو در اونها مشاهده میکنن، الهی نامه است و اسرار نامه است و مصیبت نامه و همطور که شما فرمودید منطق الطیر و یک کتاب نثر هم که تنها کتاب نثری است که از عطار برای ما باقی مانده، کتاب تذکرة الاولیا هست. بله. که در واقع مناسب دانشگاهی و جایی که مطالعات عرفانی میشه همیشه به این کتاب و همه این کتاب ها مراجعه میشه و از این کتاب ها استفاده میشه. این خلاصه ترین در واقع سطرهایی است که درباره زندگی و تعداد آثار فریدالدین عطار میتونم عرض کنم. حالا درباره اندیشه او اگر مورد خاصی یا جنبه بخش خاصی رو مد نظرتون هست بفرمایید میتونم راهنمایی کنم.
آقای دکتر اگه اجازه بدین کمی به حالا کتابی که به اعتقاد خیلی از اهالی فن میشه گفت برجسته ترین اثر عطار هست، یعنی کتاب منطق الطیر بپردازیم. این کتاب رو بیشتر برای ما و شنونده هامون معرفی کنید.
بله، عرض کنم به حضور شما که منطق الطیر کاری، البته از نظر ادبا منطق الطیر دقیقاً مثل اسرارنامه و مثل الهی نامه و مثل مصیبت نامه مصنوی های در یک مجموعه مصنوی است که به قطعه های کوچکتر که همطور گفتم تمثیل هایی تقسیم شده و تو اونجا سعی کرده یه سری مبانی و در واقع معارفی رو که شاید گذشتگان او به نثر میگفتن و برای افراد خاص گفته میشد و حتی شاید جز اسرار تلقی میشده برای بعضیا، همون اسرار رو به بیانهای آسانتر بگه. جالبه که خودش در جایی در همون اوائل منظومه مصیبت نامه اشاره میکنه، میگه موضوع کارهاشو میگه، این درباره چیه، اون درباره چیه، میگه مثلا مصیبت نامه کندوه جهان است، الهی نامه کسرار عیان است، به داروخانه کردم هر دو آغاز، چه گویم زود رستم زین و آن باز. یعنی میگه من مشغول طبابت که بودم، در داروخانه که بودم، اینها رو میسرودم. حالا درباره منطق الطیر همونطور که از اسمش پیداست در واقع راجب نطق طیر و طیور هست. هم این پیش اصل این داستانی که پرندگان نطق داشتن و گفتار داشتن از قرآن اقتباس شده. البته میدونیم که در اساطیر قبل از اسلام هم این بحث وجود داشته، ولی به هر حال جناب عطار استفاده کرده از این سوژه که مرغان صحبت میکنن، این داستان تمثیلی رو آورده و مرغهایی را آفریده، یعنی شخصیتهایی را آفریده که اینا هر کدوم نمایندگی قشری یا اقشاری از مردم و جامعه پیرامون خودش رو داشتن. البته وقتی میگم پیرامون خودش به این معنا نیست که دیگه در جامعه ما دیده نمیشن، نه، همه جوامع بشری این اقشار رو دارن. آدمهای مثلا ترسو، آدمهای شجاع، آدمهای ثروتمند، حریص، با خلق و خوهای مثبت منفی، همینجور این پرندگان صاحب خلق و خوهای مختلف هستن. بعد راهبری پیدا میشه به نام هدهد، هدهد میاد اونها رو هدایت میکنه. اینا همه در لابلای حکایت ها آمده، هر شخصیتی هم باید برای خودش حکایتی رو تو اونجا نقل کنه. هدهد که راهبر معنوی این جمع بناس بشه، میاد سختی های راه رو میگه. اولا تعریف میکنه که یک رهبری وجود داره، یک سیمرغی وجود داره که اگر ما به او برسیم همه مشکلات، همه نواقص این حیات رو فراموش میکنیم و تلاش کنید که بریم برسیم به اون مقام که هم نشینی داشته باشیم با اون سیمرغ بزرگ. و از اینجا به بعد بعضی حاضر میشن بیان، ولی اکثریت شروع میکنن به بهانه آوردن هایی که این بهانه ها برای من و شما بسیار آشناست، اطراف اون مدام میشنه و دیگه امر خیری، کاری مهمی پیش میاد، هر کسی به نحوی حقیقی یا غیر حقیقی مطرح میکنه و خودشو کنار میشه. این زیبایی بیان این بهانه ها در زبان منطق الطیر، در منظومه منطق الطیر بسیار بسیار دلنشینه و شاید از این جهتی که نسبت به سایر منظومه ها اونطور که شما اشاره کردید کمی معنوستر، هم نوایی بیشتری ایجاد میکنه با خواننده خودش. به هر حال این مرغ ها، این پرندگان آرام آرام ازشون کسر میشه، کم میشن، ولی راه رو ادامه میدن و حرکت میکنن به آن سوی قله قاف که مأخذ و منشأ اصلی حضور سیمرغ بزرگ است. به اونجا که میرسند اون تمثیل عرفانی عطار رخ نشون میده و اونی که وقتی سیمرغ میرسن اونجا، از مثلا 300 مرغ، از 400 مرغ حالا تبدیل شدن به 30 مرغ. در اونجا که میرسن میبینن که اون سیمرغ بزرگی که باید به ملاقات او میرفتن و او رو میدیدن و الاخر چیزی جز وجود خودشون نیست و این وجود خودشون اون در واقع اسطوره بزرگی است که باید بعد از پاکسازی ها، بعد از مرارت ها و تحمل سختی ها به اون میرسیدن و به خودی خود پی میبردن. یعنی به عظمت
خیلی جالبه
آقای دکتر. این داستان من در حد خیلی خلاصه و
خیلی ممنونم از شما، متشکرم.
این میبینید آخر داستان چقدر بحث پیچیده و سنگینی میتونه باشه، ولی اوائلش به زبان بسیار ساده و نسبتا شیرینی این حکایت رو جناب عطار در منطق الطیر پرورده و به خوبی پرورده، تا جایی که بعدها هر شاعر عارف دیگری که آمد از قبیل مولانا، عبدالرحمن جامی و کسانی دیگه، همه به او اشاره کردند، به او تصریح کردند و به پیش کسوتی او در شعر عرفانی و شعر نمادین حتما و حتما تصریح داشتند.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون جناب دکتر محمد رضا موحدی.
من
خواهش میکنم بفرمایید.
من رو دارید؟
بله بله آقای دکتر، صدای شما دارید.
اگر سوالی بحثی هست بفرمایید.
از شما تشکر کردم آقای دکتر، خیلی ممنونم. در مناسبت‌های مختلف به بهانه‌های مختلف ما در خدمت شما هستیم، انشالله باز هم فرصتی بشه روزهای آینده.
من تشکر می‌کنم، امیدوارم این مختصر گفتگو برای مخاطبان ما مفید باشه.
خیلی متشکرم از همراهیتون جناب آقای دکتر محمد رضا موحدی. عصر شما هم بخیر، پژوهشگر و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، که با ایشون کمی درباره شاعر بزرگ و بلند آوازه ایران فریدالدین عطار نیشابوری صحبت کردیم.